Κάρολ τώρα.
اجرای طرح واکسیناسیون افراد بالای 18 سال در تهران از سه شنبه 30 شهریور.
فعالیت حدود 50 مرکز واکسیناسیون با همکاری سپاه و بسیج و با ظرفیت روزانه 250,000 تزریق در تهران.
و عرضه و توزیع مرغ و تخم مرغ در مراکز 225 گانه میوه و تره بار تهران با هدف ثبات قیمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح خیر عرض می کنم خدمت شما شنوندگان محترم. خانم ارمی و من سهراب دهخان اخبار صبحگاهی رادیو تهران را به آگاهیتان می رسانیم.
در جدیدترین نقشه کرونایی کشور و بر اساس نرم افزار ماسک، تهران و بسیاری از شهرها از وضع قرمز کرونا خارج شدند. در رنگبندی جدید کرونایی از امروز شهرهای بناب، تبریز، مراغه، مرند، ملکان و میانه در استان آذربایجان شرقی، ارومیه، اشنویه، بوکان، پیرانشهر، تکاب، چالدوران، چایپاره، خوی، سردشت، سلماس، شاهیندش، شوت، ماکو، مهاباد، میان دواب و نقده در آذربایجان غربی، شهر قدس در استان تهران، بردسگن، خلیل‌آباد و دریگز در خراسان رضوی، بندر ماهشهر، شوش، شوشتر، هندیجان در خوزستان و زنجان در استان زنجان، جهرم و ممسنی در استان فارس، بانه، بیجار، دهگلان، دیواندره، سقه، سنندج، قروه، کامیاران، مریوان در کردستان، اسلام‌آباد غرب، پاوه، جوانرود، روانسر، سرپل ذهاب، سنقر، کرمانشاه، گیلان غرب و هرسین در استان کرمانشاه، ساوه در استان مرکزی، همدان، بهار، رزند، کبودراهنگ و نهاوند در استان همدان هنوز قرمز هستند. در استان تهران هم فقط شهرستان قدس در وضع قرمز کرونا است. بنابر آخرین وضع کرونایی کشور، همکنون 57 شهرستان در وضع قرمز، 238 شهرستان در وضع نارنجی، 136 شهرستان در وضع زرد و 17 شهرستان در وضع آبی کرونایی هستند.
حداقل سن ثبت نام و دریافت نوبت واکسن کرونا در تمام کشور 5 سال کاهش یافت. همه افراد 32 سال به بالا متولدین 1368 و قبل در سراسر کشور می توانند با مراجعه به سامانه سلامت.gov.ir زمان و محل دریافت واکسن را بلافاصله خودشان انتخاب کنند. برای این کار نیازی به داشتن پرونده بهداشت نیست. همچنین افراد 22 تا 31 سال متولدین 1369 تا 1378 که ساکن استان‌های آذربایجان غربی، ایران، بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان و هرمزگان هستند و در پایگاه‌های بهداشت پرونده سلامتی دارند می‌توانند از طریق همین سامانه ثبت نام کنند. برای جلوگیری از ازدحام جمعیت، داشتن نوبت از سامانه سلامت.gov.ir برای مراجعه به پایگاه تزریق واکسن ضروری است.
واکسیناسیون افراد بالای 18 سال از این هفته در استان تهران آغاز می شود. استاندار تهران گفت واکسیناسیون افراد بالای 18 سال از سه‌شنبه 30 شهریور در استان تهران آغاز می شود. آقای محسنی بندپی افزود با ابلاغ معاونت بهداشتی وزارت کشور به دانشگاه‌های علوم پزشکی شمار مراکز تجمیعی و تیم‌های واکسیناتور افزایش یافته و مراکز شبانه روزی نیز فعالیت بیشتری خواهند داشت. استاندار تهران افزود این اقدامات به منظور افزایش سرعت واکسیناسیون برای افراد بالای 18 سال صورت گرفته تا ظرف 1 یا 2 هفته این کار به پایان برسد. وی همچنین گفت 10,682,000 فرد بالای 18 سال در استان تهران وجود دارد و از وزارت بهداشت تقاضا داریم ثبت نام این افراد از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شود.
معاون سلامت سپاه تهران بزرگ گفت هم‌اکنون حدود 50 مرکز واکسیناسیون پایتخت با مشارکت یا مدیریت سپاه و بسیج با ظرفیت روزانه 250,000 تزریق فعالیت می‌کنند. دکتر عظیمی افزود سپاه آمادگی دارد در صورت درخواست وزارت بهداشت همه مراکز را شبانه روزی کند.
43 مرکز تجمیعی به صورت مشارکتی بسیجیان و مرکز بهداشت و درمان اداره میکنن و 6 مرکز مدیریتش به عزیزان بسیجی واگذار شده و مراکز دیگه هم عزیزان بسیجی مشارکت دارن. میزان واکسیناسیون از 100 تا 120 هزار تا به 250 هزار تزریق در روز رسوندن. ما منتظریم که عزیزان بهداشت و درمان اعلام کنه که اونجا عزیزان بسیجی وارد عمل بشن و این مراکز رو تجهیز کنن و واکسیناسیون رو شروع کنن ان شاء الله.
این روزها با تسریع فرآیند واکسیناسیون، مراکز سپاه و بسیج هم در قالب طرح موفق شهید سلیمانی به امداد کادر درمان کشور آمدند. همکارم دارویی برای تهیه گزارش به یکی از مراکز واکسیناسیون سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ رفته و با هموطنان و مسئول این مرکز گفتگو کرده است که با هم میشنویم.
مشارکت سپاه و بسیج در طرح ملی واکسیناسیون کشور. ما به مرکز واکسیناسیون شهید مفتی آمدیم تا در زمینه واکسینه شدن مردم برای شما گزارشی تهیه کنیم.
الان اومدیم واکسن بزنیم. واکسن چی می‌خوام بزنم؟
من گفتن سینوفارم.
دوز چندم؟
دوز اولیم.
الان چه مدت تو صف بودین؟
چیزی حدودش 1 دقیقه تا 2 دقیقه هست.
صف نبود.
نه نبودش.
بله. واکسن می‌خوام چی بزنیم؟
سینوفارم.
دوز چندم؟
دوز اولم.
چند سالتونه؟
من 19.
دانشجو هستین؟
بله.
چند نفر از اعضای خانوادهتون زدن؟
والا ما 4 نفریم، یه برادر دارم و پدر مادر، همه زدن دیگه، من آخرین نفرم.
واکسن چی زدی؟
سینوفار.
دوز چند؟
دوز اول.
چه مدت طول کشید تا نوبتتون بشه؟
2 دقیقه.
چه نوع واکسنی زدین؟
سینوفارم زدم.
دوز چند؟
اول.
چه مدت تو صف بودین؟
والا تو صف نبودیم، خیلی خوب بود، خلوت بود. کارت ملی نشون دادیم و اومدیم داخل زدن.
چی شد که اومدین واکسن بزنین؟
خاطر اینکه منشم من یه دفعه کرونا گرفتم، تو پدرم در اومد، گفتم دیگه واکسن بزنیم دیگه، همه خانواده بزنن و ایمن باشیم دیگه.
من خودم خیلی پافشاری کردم که نزنم، خیلی میترسیدم، ولی خیلی ها به من گفتن بزنی، زدنش خیلی بهتر از نزدنشه.
به نظر منم بزنید که بذارید این ویروس ریشه‌ای مشکلش حل بشه.
واکسینه شدن اینجا چطور بوده؟
خیلی عالی، خیلی عالی،
عالی، قلبت راحت. ما کلا این فکر کنیم یه دقیقه نشد.
در روزهای اخیر که رکورد شکنی تزریق واکسن رو در کشور شاهد هستیم، حضور کادر درمانی و پزشکی سپاه و بسیج همگام با سایر کادر درمانی کشور میتونه گام مهم و مؤثری در اجرای بهتر طرح ملی واکسیناسیون و کاهش انتقال بیماری داشته باشه.
محموله واکسن اهدایی اتریش وارد فرودگاه امام شد. محموله دوم از مجموعه 1,000,000 واکسن اهدایی آسترازنکا از اتریش با حضور سفیر این کشور در ایران دیشب از طریق فرودگاه امام وارد کشور شد. اتریش تنها کشور اروپایی است که تا به حال در بحران شیوع کرونا 1,000,000 دوز واکسن آسترازنکا به کشورمان اهدا کرده است. از 15 بهمن 99 تا 26 شهریور 54 محموله واکسن کووید 19 از طریق فرودگاه امام خمینی وارد کشور شده و پس از انجام تشریفات گمرکی به طور حمل یکسره شبانه روزی و از پای پرواز به طور مستقیم تحویل نمایندگان وزارت بهداشت شده است. در این مدت 58,000,000 دوز واکسن از کشورهای چین، ژاپن، ایتالیا، روسیه، کره جنوبی و هند وارد ایران شده است. بیشترین محموله واکسن وارداتی به واکسن سینوفارم از چین با 31 محموله حاوی بیش از 48,000,000 دوز اختصاص دارد.
وقتی به صدا نیوز مجهز هستید، با کمترین تلاش آخرین اخبار ایران و جهان در دسترس شماست. ادساین صدا نیوز IRIB. سازمان هواپیمایی عراق در اطلاعیه اعلام کرد تا دوشنبه 29 شهریور زائرانی که بلیت سفر به عراق را پیشاپیش تهیه کرده اند می توانند با هواپیماهای العراقیه به عراق سفر کنند. در این اطلاعیه آمده بعد از این تاریخ سفر زائران ایرانی با هواپیمایی العراقیه مشروط به همراه داشتن ویزای رسمی از سفارت عراق در تهران خواهد بود. سفیر ایران در بغداد هم ضمن توصیه به زوار اربعین حسینی برای رعایت قوانین و ضوابط اعلام شده دولت عراق برای ورود به این کشور تاکید کرد سفر زائران به کربلا و نجف از طریق کردستان عراق از نظر مسئولان عراقی تخلف و قابل پیگرد است. آقای مسجدی افزود:
تمام زائرین عزیز باید از طریق هوایی و به وسیله هواپیما وارد عراق بشن، الزاماً بر اساس توافقی که انجام شده و این نظر قطعی دولت عراق بوده. اما برای برگشت از عراق می توانند کسانی که اگر بخوان از راه زمین برگردن، صرفاً از مرز مهران یا همون مرز ضرباطیه عراق به جمهوری اسلامی بازگردن. به هیچ وجه زوار عزیز و مردم شریف ما از مرزهای اقلیم کردستان برای زیارت وارد نشن. این از نظر قانون عراقی یک تخلف محسوب میشه.
در حالی که سخنگوی قوه قضاییه چند روز قبل توپ اختلاف نیروی انتظامی و سازمان سفت بر سر برگ سبز خودرو را در زمین مجلس انداخته و گفته بود اختلاف برداشت از قانون را نمایندگان باید حل کنند، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس میگوید قانون هیچ ابهامی ندارد و افراد برای ثبت نقل و انتقال خودرو لازم نیست به دفترخانه‌های ثبت مراجعه کنند. به گفته آیین نوروزی، بر اساس قانون ثبت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست و صدور گواهی مالکیت خودرو بر عهده نیروی انتظامی است.
ما به عنوان مجلس حرفمون سر اینه، اگر ماده 29 هست در اونجا گفته آقا مثلا فرض برای انتقال سند مراجعه کنند به دفترخانه ها، اونجا نگفته باید مراجعه کنند. چون قانون صرف مصوبه 1310 ماده 46 و 47 آن ثبت اموال منقول رو اختیاری دونسته و اون قانون نسخ نشده، خب بنده نمیخوام مراجعه کنم دفترخانه، به زور باید مراجعه کنم. بنابراین ما معتقد هستیم که مراجعه به راهبر قانونی هست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت با هدف ثبات قیمت مرغ مقرر شد به جای عرضه مرغ در میدان بزرگ بهمن، عرضه و توزیع مرغ در مراکز 225 گانه میوه و تربار تهران انجام شود. آقای فصاحت افزود
نیاز هست که این میزان مرغی که الان در بازار عرضه میشه اینها رو بتونیم به نقطه هدف با قیمت مصوب برسونیم. بنا شد که ورودی میدان بهمن کمتر بشه و این ورودی ها به میادینی که ما زودتر و دقیقتر به نقطه هدف اون میرسن از جمله میادین 225 تایی تهران به اونها هدایت بشه و بخشیش هم به صنایع بسته‌بندی اختصاص پیدا بکنه. ما برآوردمون اینه که قیمت مصوب همون قیمت 24900 تلقیمون این هست که قیمت تخم مرغ هم نه با قیمت مصوب قبلی، اما انشاءالله قیمت تخم مرغ هم یک کاهش قابل توجهی رو طی 10 روز آینده انشاءالله خواهد داشت.
خبر ورزشی.
سلام، صبح بخیر. تیم ملی والیبال ایران امروز در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا در ژاپن از ساعت 10:30 به مصاف تیم چین می‌رود. ملی پوشان کشورمان پس از کسب 4 پیروزی برابر تیم‌های هنگ کنگ، تایلند، پاکستان و کره جنوبی دیروز هم در 3 دسته پیاپی تیم چین تایپه را شکست دادند و به عنوان صدرنشین گروه ششم به مرحله نیمه نهایی صعود کردند. در دیگر بازی این گروه پاکستان 3-0 تیم کره جنوبی را مغلوب کرد. از این گروه تیم‌های ایران با 9 و چین تایپه با 6 امتیاز راهی مرحله نیمه نهایی شدند. در گروه پنجم هم چین 3-2 تیم قطر رو برد و ژاپن 3-0 بر استرالیا غلبه کرد. از این گروه هم ژاپن و چین به جمع 4 تیم برتر رسیدند. تیم ملی فوتسال ایران در دومین بازی خود در رقابت‌های جام جهانی لیتوانی دیشب برابر تیم آمریکا با نتیجه 4-2 به پیروزی رسید و با 2 برد پیاپی راهی مرحله بعد شد. تیم ایران در بازی نخست خود 3-2 تیم سربستان را برده بود. در دیگر بازی این گروه آرژانتین هم 4-2 سربستان را شکست داد و به دور بعد صعود کرد. شاگردان ناظم الشریعه دوشنبه با تیم آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی دیدار می‌کنند. دیشب همچنین در گروه پنجم اسپانیا 4-2 از صدر ژاپن گذشت و صعودش را به مرحله کشم نهایی قطعی کرد. آنگولا نیز 1-4 نتیجه را به پاراگوئه واگذار کرد. قهرمانان کاروان ورزشی ایران در بازی المپیک و پارالمپیک توکیو صبح امروز با رهبر معظم انقلاب دیدار خواهند کرد. این دیدار با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد. کاروان المپیک ایران در توکیو موفق به کسب 7 مدال رنگارنگ و رتبه 27 و پارالمپیکی‌ها نیز با به دست آوردن 24 مدال مختلف رتبه 13 را از آن خود کردند. قرعه‌کشی مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا دیروز در کوالالامپور مالزی برگزار شد و تیم پرسپولیس تنها نماینده کشورمان در این مرحله حریف تیم الهلال عربستان شد. تیم‌های پرسپولیس و الهلال در مرحله قبل با پیروزی برابر تیم‌های استقلال تاجیکستان و استقلال ایران به جمع 8 تیم برتر راه یافتند. دیگر بازی مرحله چهارم نهایی منطقه غرب آسیا را هم تیم‌های النصر عربستان و الوحده امارات برگزار خواهند کرد. بازی‌های این مرحله 24 مهر به صورت تکفزی تصفی و متمرکز به میزبانی عربستان برگزار خواهد شد. نخستین مرحله اردوی تیم فوتبال امید برای شرکت در رقابت‌های مقدماتی کمتر از 23 سال قهرمانی آسیا دیروز با حضور 22 بازیکن و زیر نظر مهدی مهدوی‌کیا در تهران آغاز شد. تیم ایران در گروه دو این مسابقات با نپال، لبنان و تاجیکستان میزبان هم گروه است. در دوم روز از مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی جهان در دانمارک دیروز عادل مجللی در دور گروه کانوی یک نفری 500 متر ششم شد و به نیمه نهایی صعود کرد. امروز مجللی در نیمه نهایی و محمد نبی رضایی در فینال بی کانوی یک نفر 1000 متر به رقابت با حریفان خواهند پرداخت.
ادامه خبرها رو میشنوید از رادیو تهران. دومین کاروان از محموله سوخت خریداری شده از ایران از طریق سوریه وارد لبنان شد. کاروان دوم از محموله سوخت خریداری شده از ایران از طریق سوریه و منطقه مرزی هرمل لبنان وارد این کشور شد. سوخت این تانکرها نیز گازوئیل است. پنجشنبه گذشته نیز چندین تانکر بزرگ هزاران لیتری سوخت خریداری شده از ایران از بندر بانیاس سوریه به لبنان رسید. مردم لبنان با تجمع در مسیر کاروان محموله‌های سوخت از ایران قدردانی کردند. در پی تحریم کشورهای غربی از جمله آمریکا، لبنان در چند ماه اخیر با بحران شدید سوخت مواجه بود و بسیاری از مراکز درمانی و صنعتی سوخت لازم برای فعالیت نداشتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرد نام 13 شخص حقیقی و 8 شرکت در ارتباط با تامین مالی حزب الله لبنان و دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران به فهرست اشخاص و نهادهای تحت تحریم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی اوفک که از نهادهای زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری به شمار می‌رود اضافه شده است. در بین افراد تحریم شده نام 7 شهروند ایرانی، 2 شهروند چینی، 2 شهروند کویتی و 2 شهروند لبنانی دیده می‌شود. از میان شرکت‌های تحریم شده نیز 7 شرکت در سرزمین اصلی چین یا هنگ کنگ و 1 شرکت در امارات مستقر هستند و نام هیچ شرکت ایرانی در بین آنها مشاهده نمی‌شود.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
در نشست دیروز سرانه کشورهای سازمان همکاری شانگهای، عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای پذیرفته شد. به گفته دستیار وزیر و مدیر کل اوراسیای وزارت امور خارجه، با عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای طرح منزوی سازی ایران شکست خورد.
با حضور رئیس جمهور در دانشگاه ملی تاجیکستان، دکترای افتخاری این دانشگاه به آقای رئیسی اعطا شد. رئیس جمهور در این مراسم تاکید کرد: از اعطای دکترای افتخاری تشکر می‌کنم، اما عنوان طلبگی را ترجیح می‌دهم.
رئیس بنیاد مسکن گفت تعداد 5000 واحد مسکونی آسیب دیده در بندر امام خمینی خوزستان وجود دارد که پس از انجام مطالعات و کمک از مشاوران خبره، روند بازسازی این منازل آغاز شده است.
مرزبانان نیروی انتظامی با اشراف اطلاعاتی در یک عملیات هدفمند و موفق در منطقه مرزی شمال غرب، یک تیم از گروهک تروریستی که برای انجام اقدامات خرابکارانه قصد ورود به کشور را داشتند، منهدم کردند.
و بسیاری از سرپرستان وزارتخانه‌های طالبان در روزهای گذشته به صورت رسمی کار خود را آغاز کردند، هرچند هنوز تصویر برخی از این سرپرستان را مردم ندیدند، از جمله کسانی که در لیست تحریم‌های سازمان ملل یا آمریکا هستند.
آموزش و پرورش به تازگی اعلام کرده از سال تحصیلی جدید آموزش آزمایشی زبان‌های فرانسه و آلمانی را برای دانش آموزان مقاطع هفتم در 6 استان کشور اجرا می‌کند. با این حال بسیاری بر این عقیده هستند که به این دلایل که بیش از 1/3 جمعیت کره زمین به زبان‌های چینی و هندی صحبت می‌کند و این دو کشور علاوه بر شرکای تجاری ایران و نگاه سیاست به شرق در سیاست خارجی به‌زودی به قدرت‌های درجه اول جهان تبدیل می‌شوند، لازم است آموزش زبان‌های چینی و هندی هم در دستور کار مدارس قرار بگیرد. با این حال به گفته آقای سنگری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، کمبود استادان آموزش زبان‌های شرقی باعث انحصار آموزش زبان انگلیسی در مدارس کشور شده و مجلس آماده است برای رفع این کمبود به دولت کمک کند.
ما زیر ساخت ما نداریم، ما نیاز داریم که حداقل معلمینی مسلط به زبانهای مختلف، حالا چینی باشه، روسی باشه، هندی باشه، مواد مختلف داشته باشیم، ولی فعلا نداریم. زیر ساختی که فعلا وجود داره یا عربیه یا انگلیسی یا آلمانیه، زبانهای مختلف. شنیدم که قراره که از همین امسال زمینه تدریس زبانهای غیر زبان انگلیسی هم اجرا بشه تو مدارس. تو این راه هستیم که بتونیم زبانهای دیگه هم طبق منبع حضرت ان شاء الله تو مدارس داشته باشیم، که اگر تقاضی داشته باشیم بتونیم حداقل اونها هم جذب بشه.
طرح کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اجبار انتخاب حسابرسان از طرف این کمیسیون زمینه دولتی شدن شهرداری ها را فراهم می کند و با استقلال شهرداری ها منافات دارد. آیه امانی عضو شورای شهر تهران در تذکری از رئیس شورای اسلامی شهر تهران خواسته تا در مخالفت با این طرح اقدام کند.
الان اختلاف هر چند بار یک بار دیوان محاسبات از طریق مجلس و نهادهای بالا سر و حالا پیگیری میکنه که آقا من باید ورود بکنم، باید بتونم وارد حسابرسی ها و وضعیت ها و صورت های مالی شهرداری بشم. در عوض شورای عالی استان ها، رؤسای شورای شهر کرانشهر و شهرداران کرانشهر با این موضوع موافقت میکنن، نه از این جهت که نگرانی از نظارت داشته باشن، نه، از این جهت که حس میکنن این کار زمینه دولتی کردن شهرداری ها رو فراهم میکنه. الان این طرحی که رفته به کمیسیون اقتصاد مجلس داره غیر مستقیم همین رو تقویت میکنه. به دیوان محاسبات یه اجازه ای رو میده که شرکت های حسابرسی رو در یک کمیسیونی انتخاب بکنه.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید مصوبه این کمیسیون مبنی بر الزام سازمان ها و شرکت های استفاده کننده از منابع دولتی برای استخدام حسابرس از سازمان حسابرسی صرفا برای شفافیت حسابرسی است، نه دخالت در منابع درآمدی سازمان های مانند شهرداری ها. همکارم تبریزی در این باره از آیه مرحبا پرسید.
در سازمان حسابرسی شرکت‌های دولتی هم خودشون شرکت حسابرس رو تعیین می‌کردن. اینجا ما در این طرح اینطوری پیش‌بینی کردیم که شرکت‌ها خودشون اقدام به اخذ حسابرس نکنن، بلکه حسابرس و سازمان حسابرسی طبق اون کمیته‌ای که در صد پیش‌بینی شده به شرکت‌ها معرفی بکنن. درفن بحث حسابرسیه که بحث ما اینه که حسابرسی‌ها با دقت بیشتری انجام بشه.
کلنگ تعریض پرخطرترین جاده روستایی پاکدشت به زمین زده شد. در مراسمی با حضور قائم مقام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور، عملیات اجرایی تعریض جاده دسترسی روستای 7000 نفری قلعه نوعملاک آغاز شد. با اتمام تعریض این جاده، جداسازی دو جاده رفت و برگشت و روشنایی آن نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. آقای جمارانی فرماندار پاکدشت هم در حاشیه مراسم کلنگ زنی تعریض جاده قوهه به قلعه نوعملاک گفت جابجایی پلیس راه شریف آباد توانسته بخش اندکی از بار ترافیکی پاکدشت را در گلوگاه ورودی به استان تهران کم کند، اما باز هم نیازمند به حمایت بیشتر مسئولان هستیم تا با اختصاص بودجه مناسب بتوانیم زیر ساخت ها را همراه با رشد جمعیت پاکدشت هماهنگ کنیم. آقای رضاخانی بخشدار مرکزی شهرستان پاکدشت نیز گفت به طور متوسط در طول یک سال بیش از 100 نفر در این جاده در سوانح رانندگی کشته می شوند که با آغاز عملیات زیرساخت برای تعریض جاده اکنون این رقم به صفر رسیده است.
مدیران ترک فعل کرده شهرک راه و ترابری پردیس به دستگاه قضایی معرفی شوند. امام جمعه شهرستان پردیس با بیان این مطلب گفت مسئولان قوانین فسادزا را باید اصلاح کرده و قوانین ضد فساد را به صورت دقیق اجرا کنند و با مدیران فاسد قاطع برخورد کنند. حجت الاسلام حسینی افسود تمام نارضایتی هایی که بین مردم ایجاد شده است مسببانش همین مدیران فاسد هستند که هیچ برخوردی هم با آنها نشده و اینها هم به فساد خود ادامه داده و مردم را به نظام بدبین می کنند. وی همچنین با اشاره به گام های دولت 13 برای تقویت اعتماد عمومی گفت افزایش و تقویت اعتماد عمومی مهمترین اولویت و فوریت دولت 13 بوده و با گسترش و تعمیق عدالت در ابعاد مختلف جامعه تلاش کنند تا تحقق عدالت از مسیر رفع تبعیض محقق شود و این اقدامات دولت 13 باید به اطلاع مردم برسد.
سازمان هواشناسی برای امروز در استان تهران آسمانی صاف و در ارتفاعات استان آسمانی ابری همراه با وزش باد پیش بینی کرده. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
تهران امروز آسمان صاف و گاهی وزش باد رو خواهد داشت. حداکثر دما در تهران امروز به 33 درجه بالای صفر خواهد رسید. حداقل دما 21 درجه بالای صفر خواهد شد. حداکثر و حداقل دما امروز در آبلی به ترتیب بین 23 و 12 درجه بالای صفر متغیر خواهد بود. شمیران 33-19، شهریار 32-18، دماوند 28-14، فیروزکوه 28 و 8 درجه بالای صفر، لواسان 29-17، ورامین 37-15.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم وقت اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:58 است. روز بخیر و خدا نگهدار.
صدای شهر.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان ارجمند. اول هفته خوبی رو براتون از استودیو صدای شهر من و همکارانم آرزو میکنیم. ترافیک. در خیابان انقلاب اسلامی مسیر شرق به غرب از میدان امام حسین تا پل چوبی و در ادامه از خیابان دکتر شریعتی تا میدان فردوسی ترافیک سنگینه. در خیابان ولیعصر مسیر جنوب شمال از خیابان نوفل لوشاتو تا خیابان انقلاب هم تراکم ترافیکی وجود داره. در بزرگراه شهید سلیمانی مسیر شرق به غرب از خیابان شهید منصوری تا پل سید خندان هم خودروها به کندی حرکت میکنند.
آقا صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما
بخیر. الان میخوای بری سوار قطار مترو بشی؟ میخوای بری محل کار؟ میخوای از کار اومدی؟ این اول که اول صبح خونه نمیری که؟
یه کار هر روز ما دیگه، واسه مسافتی که برسیم به محل کارم هم مترو استفاده میکنیم
هر روز.
بله. ما چند سال هستش. بله.
چرا از تاکسی و اتوبوس اینا استفاده نمیکنی؟
همین که مشخصه، هم از همه نظر، هم از لحاظ هزینه‌ای، هم از لحاظ ترافیکی، هم از لحاظ گرمایش و سرمایشی، از همه نظر مترو مقام صرف است. بله.
نظر وقت چطور؟
وقت هم خب 100%.
متأسفانه همین مسیر منزل تا محل کار بخوای مثلا با تاکسی بری یا اتوبوس بری چقدر طول
می‌کشه؟ قشنگ 40 دقیقه طول می‌کشه، ولی با مترو قشنگ 15 دقیقه میره.
اینقدر طرف جیم؟
بله بله بله. صبح وسط این خیابون چقدر ترافیکه.
بله.
ما همین چند سال پیش هم نه، فکر کنم یه سال و نیم پیش مترو خراب شده بود، اصلا روی خیابون جا نبود توی محدوده مترو که آدم بخواد تردد کنه. مترو خراب شده، اینقدر ترافیک شد. بله. ولی مترو خیلی از هر بابت بهتره.
قراره چند تا ایستگاه مترو دیگه هم طی هفته و ماهای آینده اضافه بشه به شهر.
عرضم به خدمت شما، ما که ساکن پایتخت هستیم، به نظر من باید واسه هر محله ایستگاه مترو بذارن. واقعا ضروری، از همه نظر، از همه نظر، واقعا هم به نفع مردم هم به نفع دولته به نظر من.
خیلی ممنونم ازت.
خواهش میکنم.
تو این گزارش حرف از صرفه‌جویی زمان شد. با استفاده از مترو یاد یه خبری افتادم که چند وقت پیش منتشر شد در خبرگزاری ها و رسانه های مختلف که می گفتن هر تهرانی در سال حدوداً اندازه 1.5 بار سفر به کره ماه وقت خودش رو در ترافیک به سر می بره. اتفاق قشنگی نیست. لطفاً با 88-82-301 تماس بگیرید و نظر بدید درباره موضوع امروزمون. داریم درباره مترو، محاسن و معایبش با همدیگه صحبت میکنیم. اگر دوست دارید که با ما هم کلام بشید حتما به ما زنگ بزنید. سعی میکنیم که صدای شما را هم در بخش‌های مختلف پخش کنیم.
ببینید، آمدن سرمایه گذاری کردن 5 تا ایستگاه در غرب تهران، یعنی از شهید مدرس، آزمایش، مرزداران، یادگار امام اشرفی و ستاری افتتاح کردن. عرضم به خدمت شما، ایستگاه پر مسافر اون بخش خط 6 مترو ایستگاهیه که بر شهید همته، به نام ایستگاه شهرانه. اگه اونجا رو، اون ایستگاه رو افتتاح می کردن، تمامی منطقه دهه 22 به عنوان نزدیکترین ایستگاه از اون ایستگاه استفاده می‌کردن. اهالی کند، اهالی شهران، اهالی جنت آباد، اهالی شهر زیبا، اهالی که تو مسیر جاده سولقان هستن تو خیابان کوهسار، یه منطقه وسیع رو تحت پوشش قرار می‌داد. من خواهشم اینه ایستگاه همت که به نام ایستگاه شهران در خط 6 این رو به بهره برداری برسونید.
ایران 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 ایران
ایران رفقای کاربلدم در استودیو صدای شهر دارن تلاش میکنن که امروز با آقای مهندس امام مدیر عامل شرکت متروی تهران درباره موضوعات شما صحبت بکنن. با ما همراه باشید.
مجموعه تولیدی پوشاک قهرود با نشان تجاری بچیان، نامی مطمئن در صنعت نساجی و پوشاک کشور، با سابقه بیش از 40 سال فعالیت تولیدی، با عنوان صادرکننده نمونه ملی و استانی، تولید کننده انواع پارچه و نوار کشباف و الماسی تریکو، با تجهیزات کاملا صنعتی. تلفن سفارش